الرحیم. خب مقدمتا سال نو رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم. انشاءالله که سال جدید توأم با سلامت و سعادت و خیر و خرسندی و عافیت و انشاءالله عاقبت به خیری برای همه باشه، بتونیم یک بهره بیشتری از عمر باقی ماندمون ببریم در بندگی خدا و خدمت خالص به خلقمون. خب چون جلسه اول فکر کردم راجع به خود عید و این دعایی که معمولا در ساعت تحویل میخونن توضیح مختصری خدمتون عرض بکنم. کلمه عید همینطور که میدونید عربی هستش. ما حالا معمولا به روزای خاص سال عید قدیر، عید قربان، عید اضحا، ولی عید یعنی بازگشت، چیزی که به وضع اولیه خودش برمیگرده. پیامبر اسلام از مکه مهاجرت کرده بودند. در قرآن هست میگه ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، تو رو به معاد برمیگردونه. معاد یعنی همون جای اول دیگه، یعنی نگران نباش، اون زادگاهت، شهری که بهش علاقه داری، به اونجا برمیگردی، یعنی بازگشت به یه مکانی که از اونجا آمد، انسان آمده. یا معاد، میگن معاد روز قیامت، بازگشت. ما که اونجا نبودیم، ولی ما همه از خاک آفریده شدیم دیگه. بالاخره میوه، غذا، سبزیجات، هر چیزی رو که پدر و مادرانمون خوردن تبدیل به نطفه شده، ما منشأمون خاکه، دو مرتبه به خاک برمیگردیم، این میشه معاد. از اون خاکم دو مرتبه به حیات، حیات بعدی، رستاخیز برمیگردیم. یعنی دو بار زنده شدن، دو بار مردن، دو بار معاد عملاً. هر رفتاری هم که ما میکنیم از بدی به خوبی یا خوبی به بدی هم همین کلمه رو به کار میبرن. عیادت، عیادت مریض هم از همین ریش است دیگه. یعنی یه مدتی آدم طرف رو ندیده، مریض بوده، بیمارستان بوده، حالا دو مرتبه به اون مراجعه میکنیم، اینم میگن از کلمه همون عیده. شاخه نازک درخت، اون چوب تر رو هم، ترکه درخت هم بهش عود میگن دیگه، چون دو مرتبه میتونه به حیات برگرده، خشک نمیشه، هنوز به صلاح تر هستش. یعنی مشتقات کلمه عید در زبان عربی در قرآن همه دلالت بر یه نوع بازگشت میکنه. حالا چرا عید رو، یعنی روز خاص رو، اول سال رو میگن عید؟ چون دو مرتبه بر میگرده دیگه. حالا عید فطر، عید قربان، عید نوروز، یعنی تکرار میشه، تجدید میشه. یک سال ازش گذشته، دو مرتبه بر میگردیم به همون حال و هوا. تمام جهان دائما در حال عید هستن. در قرآن هست که میگه ما میآفرینیم موجودات و ثم نعیدهو، نعیدهو یعنی دو مرتبه عید میکنیم، میمیره دو مرتبه برمیگردونیم به حیات. یعنی پس عید هر لحظه در جهان، در طبیعت عیده، حیات مرتب به مرگ و مرگم به حیات تبدیل میشه. این رو هم عید، چندین بار نعیدهو یعنی ما عید میکنیم، ما برمیگردانیم در قرآن اومده. به هر حال طبیعت هم طور که عرض کردم، حالا بهار، بارندگی فراوانه، تبدیل به تابستان میشه و بعد پاییز و زمستان دیگه. همه این زیبایی ها و سبز و خرمی ها از بین میره. اینی که دو مرتبه بهار برمیگرده یعنی یک نوع مرگ زمستانی، یک نوع سردی، بی حرکتی، تبدیل به هیجان و حرکت و زیبایی و عطر و رنگ و بو، تمام طبیعت رو میگیره. شعر خیلی زیبایی از مثنوی مولوی در همین جزوه که خدمتون دادم اینو آوردم که نشون میده چگونه بهار در واقع تمثیلی است از رستاخیز، از زنده شدن مجدد. میگه این درختانند همچون خاکیان، دستها برکندند از خاکدان. یعنی این درختانی که میبینی اینا مثل خاکیان، مثل آدمای دیگه، ما خاکی هستیم دیگه مثل بقیه موجودات. اینا یه دستهایی است که از در خاکدان یعنی زمین، درختای دستن که از زمین در آمدن. سوی خلقان صد اشارت میکنند. بنابراین دائما داره با ما درختها حرف میزنن، اشاره میکنن، ولی وان که گوشستش عبارت میکنند. اونایی که گوش دارن، یعنی گوش شنوا، گوش دل دارن، عبارت هم به معنای عبرت دیگه، یعنی اونایی که میشنون زبان طبیعت رو آشنا هستن، عبرت میگیرن از طبیعت. این چه عبرتیه؟ میگه با زبان سبز و با دست دراز از ضمیر خاک میگویند راز. درخت ها با سبزیشون دارن حرف میزنن دیگه، پس زبانشون سبزه، سبزیشون بیان کننده یه پیامیست. دست درازم یعنی درخت بلنده دیگه. از ضمیر خاک میگویند راز، از درون خاک این پیام رو به ما منتقل میکنن. پیام اینه: در زمستانشان اگرچه داد مرگ، زندشان کرد از بهار و داد برگ. این پیام دیگه، اینا مرده بودن در زمستان، دو مرتبه حیات پیدا کردن و برگ پیدا کردن. منکران گویند خود هستین قدیم. آدمایی که انکار دارن چه خدایی چه حساب و چه کتابی، میگن بابا اینا که از قدیم بوده، این که چیز تازه‌ای نیست، تا بوده طبیعت این چنین بوده، این چرا بندیم بر رب کریم، چرا اینو به حساب رب میذاری، از قدیم همینطوری طبیعت دیگه، قانونه، قانون طبیعت خودش داره این کارو میکنه. کوری ایشان درون دوستان، حق برویانید باغ و بوستان. این کوری اونهاست، کوری نه به معنی کوری ظاهر، یعنی چشم بصیرت ندارن که هر تحولی بالاخره یک متحول میخواد، یک کسی که این تحول رو آفریده. این همه حق باغ و بوستان در جهان رویانده، هر گلی کاندر درون بویا بود، آن گل از اسرار حق گویا بود. خود این بوی گیاهان، این بوی سرمست کننده طبیعت و هزاران هزار نوع بویی که گلهای مختلف دارن، میگه این اسرار حق رو داره برای شما میگه. بوی ایشان رغم انف منکران، گرد عالم میرود پرده دران. بوی ایشان یعنی بوی گلها، رغم، رغم یعنی به رغمه، علا رغمه به فارسی هم میگیم دیگه، یعنی با وجود انف یعنی بینی، با وجود این که بینی اونا مثل این که این بوی حقیقت رو نمیشنوه، ولی این بوی گلهای جهان، منظور تنها گلم نیست، این مثاله، گرد عالم میرود پرده دران. پرده دران یعنی تمام این حجابها، موانع درک و فهم رو میدره و جلو میره. میخواد بگه در واقع این پیامی که در فصل بهار ما میبینیم، زنده شدن طبیعت، این خودش بزرگترین درس برای ما. اتفاقا قرآن هم همین پیام رو از بهار گرفته، میگه فنظر الی آثار رحمت الله، به آثار رحمت خدا تو طبیعت نگاه بکن. ما معمولا فکر کنیم رحمت یه چیزیست که خدا به ما میکنه. فنظر، نظاره بکن، بنگر به آثار رحمت خدا. کیف یحیی الارض بعد موتها، چگونه زمین رو بعد از مرگش زنده کرده. مخصوصا این کلمه موت رو درباره طبیعت به کار برده. میتونه بگه زمین رو بعد از خشک شدنش، سرد و افسرده شدنش، ولی میگه مرگ. مخصوصا میخواد بگه که شما هم دقت کنید که زنده شدن شما هم همینجوره. میگه ان ذالک لمحی الموتا، این قانون، این مکانیزمه که مردگان رو هم زنده میکنه. شاید مشابه این 7-8-10 بار تو قرآن اومده که مرتب از زنده شدن زمین در فصل بهار چیز میگیره، شاهد مثال میاره برای اینکه نشون بده که ببینید شما هم همینجوری زنده میشین. میگه که بله در طبیعت نگاه کنید، کذالک تخرجون، شما هم همینطوری خارج میشین، کذالک خروج، خروج هم همینطوره، خروج شما با تعابیر مختلف. ما معمولا اگر کسی ازمون بپرسه که آخه چطور ممکنه که ما وقتی مردیم و پوسیده شدیم بعد از یه مدتی، استخوانامون هم وقتی بالاخره 100 سال 200 سال 1000 سال بگذره اونم از بین میره دیگه، چیزی از آدم نمیمونه هر چقدرم طولانی بشه، و بعدم قبری نمیمونه با این فرسایش طبیعی و سیل و بارانی که میاد و میره، حالا 1000 سال بگذره دیگه چه قبری، چه چیزی دیگه، هیچی نمیمونه. از نظر شرعی هم بعد از 30 ساله چقدر 60 ساله قبرها رو دو مرتبه تجدید میکنن دیگه، دیگه چیزی نیستش که بگن حالا مثلا قاطی میشه این مردگان با هم دیگه. خب به نظر آدم میاد که خب ما دیگه از بین رفتیم دیگه، میگه خب مگه یه درخت هم از بین نمیره، ولی اون ژنش، اون کدش در دل خاک هست دیگه، اون دانه هستش. بنابراین اگر شرایط مهیا بشه دو مرتبه، حالا در طبیعت سالی یه بار این تکرار میشه، سالی یه باره هوا گرم میشه، زمین نفس میکشه، شرایطی برای زیست مجدد این دانه که حالا ما بعضی دانه ها رو میبینیم ولی بسیاری از گیاه ها دانه هاش اصلا ذره بینی دیده نمیشه، تازه خود اون دانه ها رو هم اگه پودرش کنیم تو سانتریفوژ بذاریمش، پودرش هم بکنیم، باز این ژنش، این کدش تو تمام اونا هست دیگه، لازم نیست یه دانه گندم باشه، میلیاردها جزء، یک میلیارد و نیمیومه جزء اون گندم هم باز توی شرایطی میتونه همون به وجود بیاره دیگه، هر سلول گندم در واقع اگر توی شرایط خاصی بگذاریم. پس این اطلاعات در تمام ژن‌ها وجود داره دیگه. ما فکر میکنیم که ما از مردیم از بین رفتیم دیگه، چیزی از ما نمونده، ولی تمام سلولای وجودیمون تو خاکه. حالا یه بهار دیگه ای، بهار ما با بهار طبیعت فرق میکنه دیگه، منظور آب و هوا نیست، به تعبیر قرآن میگه نفخه در سور، دمیدن مجدد، حالا سوری اصطلاحات خاص قرآنیست دیگه، یه دمیدن دیگری، یه فرمان حیات دیگری مجددن میگه همه به وجود میان دیگه. شما چند سال پیش بود یه فیلم پارک جوراسیکو مدتی نمایش میدادن، داستانش که البته تخیلیه که اون دایناسورها رو چگونه دو مرتبه مثلا زنده میکنن، در مثلا استخوان این چیز که پیدا کردن از زیر خاک، یا یه پشه چیز ببخشید فسیل یه پشه رو، این سنگواره ها دیدین، پشه ها یا موجوداتی که در دل سنگ فسیلا شکل میگیرن، از به اصطلاح کد اون پشه، اون خونی که میکیده که مثلا روی دایناسور نشسته، اطلاعات اون دایناسور رو تو فیلم گرفتن و اونو میسازنش، دو مرتبه به وجود میارن. البته این خیالیه، یه همچین امکاناتی نیست، ولی از نظر علمی درسته، هیچ اشکالی نداره. پس همه چی، همه اطلاعات، همه موجودات میتونه باشه دیگه. ما در تک تک سلولامون اطلاعات از زمان آدم تا حالا هست، همه انسانایی که مردن، ولی خب مال پدر و مادر یا یه نسل قبل اونا زودتر ظاهر میشه، وگرنه این ژن‌های ما این اطلاعات رو در وجود خودشون دارن دیگه. اتفاقا عارفان ما خیلی خوب این مطلب رو فهمیده بودن که تجدید حیات ما نیاز به این نداره که یه روحی باشه، چون ما عرض کردم تصورمون اینه که جسممون از بین میره، ولی روح چون از یه جنس دیگه است، این لطیفه به آسمان ها میره، روز قیامت روح بر میگرده به قالب، به کالبد. این اصطلاحاتی است که ما به کار میبریم، ولی قرآن حتی یه موردم رستاخیز رو، تجدید حیات رو اینطوری بیان نکرده که روح شما برمیگرده. اصلا روح در قرآن به این معنا نیست، به معنای عامل حیاتی نیست. 5-6 تا معنای دیگه داره، ولی هرگز یه تفکیکی بین ماده و به اصطلاح روح وجود نداره. یعنی حیات ما از آثار ماده است. بنابراین این ماده دو مرتبه وقتی که حیات پیدا کرد، همون چیزی که ازش هست، مثل دانه گیاه که وقتی که تابستون بهار شد دو مرتبه گل میده و بو و عطر رو همه شیر داره. این نکته خیلی مهمه که در فرهنگ قرآن مطلقاً اون چیزی که تو جامعه ما هست روح و جسم به اون معنا وجود نداره. کلمه نفس هست، حالا به هر معنایی باشه، ولی به هر حال رستاخیز ما یه رستاخیز جسمانیه نه روحانی. جسم ما تمام ویژگی هامون رو دو مرتبه تجدید میکنه. عرض کردم که عارفان ما، حالا از مولوی این قبلش خوندم، یه در یکی دیگه از اشعارش که وصیت خودش هست در واقع، اونجا همین اشاره رو میکنه که میگه بله، به روز مرگ تو جنازه من روان باشد، گمان مبر که مرا غم این جهان باشه. برای من مگری و مگو دریغ دریغ، به دام دیو در افتی دریغ آن باشد. با مرگ که نباید گفت حیف شد و بین رفت، اگه گرفتار دیو یعنی شیطان بشی دریغونه. جنازه من چو بدیدی مگو وداع وداع، ای دونه دونه اینا رو میگه. مرا به خاک سپاری، به خاک سپاری نگو فراق فراق، فراق لحد چو حبس نماید خلاص جان باشد. تازه از اون به بعد ما آزاد شدیم. بعد میگه کدام دانه در زمین فرو رفت و نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد. ببینید درست شبیه همین شعریست که بالا هم خوندیم. میگه ما مثل دانه، مثل گیاهان هستیم. کدام دلو فرو رفت در چاه و پر نامد برون، یوسف جان را چرا فغان باشد. میگه در واقع تناب انداختن که آب بکشن، یوسف در آمد. تو که در چاه مرگ در خاک میفتی چرا ناراحتی؟ ممکنه برآمدنت مثل یوسف باشه. بله، کدام دل فرو رفت و پر نامد بیرون، چرا یوسف جان را. دهان چو بستی از این سوی آن طرف بکشای، که هایهو در جو لا مکان باشد. به هر حال اونها خیلی این مسئله رو خوب فهمیده بودن عمیقا، که جهان، جهان ما، حیات ما مثل بقیه طبیعت و دائما تجدید میشه، تکرار میشه و چیز خیلی عجیبی نیست. این معضلی که همه فکر میکنن ما چطور دو مرتبه ممکنه زنده بشیم، اونا با مدل طبیعت و مدل بهاران این مسئله رو خوب فهمیدن. بنابراین عید نوروز از این جهت واقعا یه تابلوی خیلی عبرت آموزیه مقابل ما. به قول دکتر شریعتی یه مقاله خیلی زیبایی راجع به نوروز داشت، نمیدونم دیدین یا نه، مقایسه میکنه با اعیاد دیگه. میگه بعضی از اعیاد قراردادیه، مثل روز کارگر، روز نمیدونم انقلاب مثلا بهمن، یا قرارداد بسن دیگه، چنین چیزی نبوده. یا بعضیا تحمیلیه، تحمیلی حکومت هاست دیگه، عید رو اونا تحمیل کرده. یا بعضیاش اصلا وهمیه، مثل هالووین مثلا. یعنی چی آخه؟ بعضیاش به خاطر همین فروش بیشتره دیگه، روزه نمیدونم زنا، روزه مرد، روزه به هر بهانه‌ای مردم میخوان تو فروشگاه ها بکشونن دیگه. دستبندی میکنه عیدایی که تو کشورهای دیگه است، ولی میگه که این عید طبیعته، این عید واقعیه، نه قراردادیه، نه تحمیلیه، نه زورکیه، خود طبیعت عید کرده و ما به دامان مادرمون، اصلمون، طبیعت برمیگردیم. و خیلی قشنگ تو مقاله نشون میده که چطور ما در طول تاریخ، چون ایران تاریخ خیلی غمبار و به هر حال سختی داشتیم دیگه، همواره مورد حمله و هجوم بیگانگان بودیم دیگه. ما تقریبا 2/3 تاریخمون حکومت‌های غیر ایرانی بر ما سلطه داشتن دیگه، ایلخانان، مغول‌ها، نمیدونم سلجوقیان، افاغنه ایرانی نبودن، ترکای از جاهای مختلف میامدن، یک سومش ما حکومت ایرانی داشتیم، یعنی ایرانی بودن که حکومت کردن. اونام که حکومت کردن باید گفت صد رحمت به اونا که بیگانه خارجی بودن، اونا بدتر از غریبه ها عمل کردن با ما. بهترینش که تازه میگن که انوشیروان دادگر، به قول که میگن که انقدر عدالت بود که اون یه خری بود رفت یه زنجیری رو که آویزون کرده بود در که بهش ظلمی شده مثلا بره تکون بده، یه خری که مثلا صاحبش ازش بار زیاد میکشیده رفته اونو تکون داده. شریعتی میگفت فقط اون خره باور کرد عدالت انوشیروانو. بوده 30,000 تا مزدکی رو قتل عام کرد که مذهب دیگه ای رو پذیرفته بوده، همه اینا رو هم وارونه مثل درخت سرشون رو تو خاک کاش، همه رو رهبرا و رؤساشون دعوت کرد. جنایت هایی که انوشیروان دادگر کرده کمتر کسی کرده. اینا همه از خداشون کشتن، پدراشون و برادراشون و فرزندانشون و صفاکی های شعباس که پای پیاده به نجف میرم، میگفت من کلب آستان علیم، سگ آستان علی، پیاده کربلا میرفیم برون برون. ولی چه جنایت های اینا کردن، چه صفاکی های کردن. شاهانمونم در واقع یکی از یکی بدتر. بنابراین ایرانی همیشه زجر دیده، شکنجه دیده، کشته شده. یه تاریخ واقعا سوزناکی ما داریم. شریعتی خیلی قشنگ اینو باز کرده بود و میگفت که عید یک در واقع شادمانی بعد از یک غم سنگین و طولانی بوده. این به رغم تمام این حمله و هجوما ملت ما این جشن رو نگه داشته و این خیلی با ارزشه که مونده. این همه حکومت ما و مملکت ما دست دیگران بوده، نتونستن به ما تحمیل کنند فرهنگشون رو یا از بین ببرن اون چیزی که بهش باور داشتیم. بنابراین واقعا یه رسم ایرانیه، یه رسم خیلی ملیست که با عمر ملتمون توأم بوده و چون با طبیعت هم ارتباط داره یه جشن کاملا طبیعیست. و به خصوص این پیام هایی هم که قرآن از این تجدید حیات طبیعت مطرح کرده، اینم خیلی به نظر بنده عبرت آموزه بر ما. من فکر کردم یه توضیح کوتاهی درباره همین دعایی که در تحویل سال میخونن خدمتتون عرض بکنم. این دعا 4 بنده که 3 تاش صفت خداست، 4مش نتیجه ایست که ما میگیریم یا درخواست ماست، 3تاش در واقع خطاب به خداست. یا مقلب القلوب والابصار 1، یا مدبر اللیل و النهار 2، یا محول الحول والاحوال 3. هر 3تاش یا خدا رو خطاب میکنیم که تو این 3تا کار داری انجام میدی. حالا چیزی که ما ازت میخوایم، حول حالنا الى احسن الحال. حول یعنی متحول بساز، دگرگون بساز حال ما رو چگونه؟ به احسن الحال، به بهترین حالی که وجود داره. خب این در واقع دعای خیلی ساده و کوتاهی است که همه میخونیم. معمولا در ذهنیت اکثر مردم خدا خب آفریدگار دیگه، خالق جهانه، این میشه حیات در واقع، حیات به دست خداست. ولی اینکه خداوند رو در حرکت هم ببینیم، خود این در واقع یک مرحله تفصیل یافته تر یا عمیق تر خداشناسیه. چون آدم همینجوری فکر کنه خب خدا ما رو خلق کرده دیگه، ما رو خلق کرده، حالا مشرکین زمان پیامبر میگفتن به فرشتگان که دخترانشه سپرده، حالا هم که میگن به قوانین جهان داره اداره میکنه. ولی یه خدایی هست ولی کاری ما با اون نداریم، قوانین دارن اداره میکنه. ولی اینجا در واقع 3 تا نقش رو به خدا نسبت داده، یکی انقلاب، مقلب القلوب و الابصار. حالا توضیح بیشتر میدم که اینا هر کدوم چی میخواد بگه. یکی تدبیر جهانه، تدبیر یعنی مدیریت، سازماندهی، و یکی هم تحولات دائمی است که در جهان هستی داره اتفاق میفته. هر سه اینا دائما دست خداست. حالا دونه دونه توی این یادداشت اینو سعی کردیم بازش بکنیم، این سه تا حرکت رو. به عنوان مثال خورشید رو مثال اینجا آوردمش. ببینید خورشید سه حرکت داره. یکی انقلاب خورشیده. انقلاب یعنی زیر و رو کردن دیگه، نیست؟ یعنی دائما شب رو به روز تبدیل میکنه، روز به شب، تاریکی به نور، نور به تاریکی، گرما به سرما، یعنی هی داره زیر و رو میشه. انقلاب یعنی زیر و روی دیگه. پس این از یه زاویه نگاه کردن به طبیعته، به خورشید. حالا مثال ساده خورشیده زن. خورشید حرکت داره، از یه زاویه حرکتش انقلابیه، دائما 180 درجه عوض میکنه. یه مفهوم خودش، یا مقلب القلوب و الابصار. پس در کلمه قلب، تقلب، انقلاب، تحول کیفیه، دو چیز کاملا عوض میشن. این خودش یه نکته خیلی ظریفه. دوم مدبره. خب این خورشید که خودش که این تشعشعات هسته‌ای رو که نداره، خورشید هم جرمشه که داره جاذبه، به اصطلاح جاذبه رو به وجود آورده، و هم تشعشعاتشه، پرتو بشه، دو نقش داره دیگه، هم جرمش و هم در واقع تشعشعات انرژتیکش. خب آیا خودش داره این کار انجام میده یا یک کسی داره دائما این کار میکنه؟ خورشید که از خودش اراده‌ای نداره، اختیاری نداره، مغزی نداره. نمیشه گفت یه روزی خدا در واقع این استارتشو زده و ولش کرده، تو سرازیری انداخته، خورشید داره میره تا سوختش تمام بشه. حضور خدا لحظه‌ایه، یه کل یوم هو فی شأن، در هر لحظه‌ای او در شأنیه. پس هم حرکت رو از زاویه تغییر و دگرگونی، انقلاب میشه دید، حرکت خورشید رو، و هم رو مدیریت این کار، کی داره تدبیر میکنه خورشید رو، کی این خورشید ها، میلیون ها خورشیدی که تو جهانه هر لحظه داره، اولا هر لحظه هزاران خورشید داره متولد میشه، هزاران خورشید هم داره میمیره. با یه نگاه کلان به کهکشان ها نگاه کنیم، هر روز داره خورشید های بیکرانی پدید میان دیگه. بس یه کسیست که داره تدبیر میکنه. حالت سوم تحول خورشیده، یعنی از یه زاویه دیگه نگاه کردنه. تحول یعنی حالی به حالی شدن، یه جور نیستش. ما حرکت وضعی و انتقالی زمین رو داریم، زمین هم دور خودش میگرده، هم دور خورشید میگرده. خورشید هم تو کهکشان راه شیری داره میگرده دیگه، خود کهکشان شیری هم توی بازوی کهکشانی داره میگرده، اونم باز توی پله. یعنی حرکت هایی که همینطور تو هم داره انجام میشه، حرکت ها رو کی داره انجام میده؟ و خورشیدم که داره تحول پیدا میکنه، حرکت پیدا میکنه با حرکت زمین و این مجموعه، دو تا لحظه مشابه ما نداریم، دائما اینا با هم تفاوت میکنه دیگه. اینو بهش میگن تحول. و این تحول ها فصول رو ایجاد میکنه، تابستان، بهار، زمستان، حرارت ها کم و زیاد میشه، نور کم و زیاد. کی این همه تنوع بی‌نهایت رو به وجود میاره؟ یا محول الحول والاحوال. یعنی نگاه کنید، یه مسئله خیلی ساده است که ما تو دعا میخونیم، ولی در عمقش وقتی بریم کاربرد این سه تا کلمه رو در قرآن ببینیم، ببینیم این با اینکه هر سهش یه چیزه، حرکت رو داره میگه، ولی سه نوع حرکته، یا از سه زاویه به حرکت نگاه کردن. اینی که زیر و رو میکنه، بدی رو به خوبی، خوبی رو به بدی، تحول ایجاد میکنه، یکی مدیریت اون حرکته، یکی انواع و اقسام حرکت هاست و آثار در واقع نیکوش. اینی که عرض میکنم بیاد به اصطلاح برداشت شخصی نیست، این از قرآن عرض میکنم خدمتون. شب و روز و قرآن میگه خدا داره این کار، یقلب الله اللیل و النهار، خدا شب و روزو داره یقلب و همون مقلب القلوب و الابصار دیگه، خدا داره شب و روز رو انقلاب درش ایجاد میکنه. ان فی ذلک لعبرتن، این خودش عبرته برای شما. عبرت یعنی عبور، نمونین تو این ظاهر شب و روز، عبرت بگیرید از شب و روز. برای کی عبرته؟ لعول الابصار، اونایی که بصیرت داشته باشن، چشم دلشون بیدار باشه از این تداوم شب و روز یا پشت سر هم آمدن شب و روز خیلی عبرت میگیرن، خیلی درس ها میگیرن. حالا ما همینطور که عرض کردم، ما فکر میکنیم که خب این تحولات و انقلابات تو جهان همه چی به دست خداست، ولی خدا به ما اراده داده و اختیار داده، دیگه بقیهش رو خودمون داریم انجام میدیم. البته این کلمه انقلاب به خود انسان هم نسبت داده شده، هم از جهت مثبت و هم منفی، شاید منفیش خیلی بیشتره. میگه انقلاب تو ملا اعقاب کن، انقلاب ارتجاعی کردید. اعقاب دفعه گذشته عرض کردم یعنی پاشنه پا، دفعه هم توضیح دادم در سربازی که میگن به چپ چپ به راست راست، عقب گرد، رو پاشنه پا میگردن دیگه. قرآن میگه این انقلاب ارتجاعیه، برگشتید 180 درجه به پشت، یعنی بعد از اینکه حقایق قرآن به شما گفته، خدا رو شناختین، دو مرتبه برمیگردین به همون آداب و افکار دوران جاهلیت خودتون. ما متواقعا بعد از انقلاب خودمون انقلاب ارتجاعی کردیم، یعنی انقلاب کردیم برای آزادی، برای امنیت، برای حاکمیت ملت، ولی دو مرتبه برگشتیم به همون عادتها و سنت‌های قبل از انقلاب که فرد پرستی بوده، شخصیت پرستی بوده، شاه پرستی بوده، یعنی ظواهر رو عوض کردیم، اسامی عوض شد، افراد عوض شدن، ولی برگشتیم رو پاشنه پای خودمون، دو مرتبه به همون مناسبات برگشتیم. قرآن که شاید 6-7 بار هی میگه که انقلاب ارتجاعی نکنید، البته به تناسب اون زمان میگه، میگه حالا که خب اسلام آمده، پیامبر این حرفا رو بهتون زده، قرآن نازل شده، شما دائما هی میخواین برگشت بکنید به همون دوران جاهلیت و همون سنت ها و همون آداب، باید شما دیگه زیر و رو بشین، تغییر و تحول پیدا بکنید. اینه میگه انقلاب ارتجاعی. انقلاب مثبت هم هستش، داستان ساحران رو میگه، ساحرانی که نوکر موسی بودن، رزق خدا رو میخوردن و نوکری فرعون رو میکردن. اونا هم وقتی که حقیقت موسی رو میبینن و اون معجزه رو، میفتن سجده میکنن، میگن ما دیگه انقلاب کردیم، انا الی ربنا لمنقلبون، ما دیگه به سوی پروردگارمون انقلاب کردیم. البته فرعون میگه همه تون رو اعدام میکنم، دست و پاتون رو در جهت عکس هم قطع میکنم، به دارتون میزنم. میگن دیگه مهم نیست، لا زعیره، انا الی ربنا لمنقلبون، دیگه ترسی نیست، دیگه باکی نیست. بعدم دعا میکنه خدایا به ما صبر بده، مقاومت بده که ما تسلیم نشیم، در حالی که تسلیم تو هستیم از دنیا بریم. ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین، در حالی که تسلیم توییم دیگه مهم نیست، هر چی میخواد برای ما پیش بیاد. نمونه های شبیه این باز تو قرآن هستش که چطور آدم انقلاب روحی پیدا میکنه، هم از جهت مثبت به منفی و هم منفی به مثبت. ما اینا رو فکر میکنیم که در واقع اینا به اختیار باز خودمونه، ولی خود اینا هم به دست خداست، یعنی توفیقی است که خدا میده، قوانینی است که او تو وجود ما گذاشته، این استعدادایی است که گذاشته، اینم چیزی است که به خودمون بگیریم. من نمازشو خوندم، روزشم گرفتم، دیگه چی میخواد خدا از ما؟ یعنی توجه نداریم. خود اینم باز یه شکری برای آدم به وجود میاره که آدم بیشتر شاکر خدا باشه که به من این توفیق رو دادی که از تاریکی ها به سوی نور خارج بشم. اینا رو خیلی توضیحات مفصلی قرآن داده که اینم فکر نکنین برای خودتونه. اگر در دلتون، تو مغزتون، هر جا این تحولات پیدا میکنین، این سیستم خدا برای شما مهیا کرده که با تغییر جهت بتونید این تحول رو پیدا کنید. هم عرض کردم از جهت مثبت ما انقلاب میتونیم بکنیم، هم میگه آدمام اگر موضع گیری در برابر حق بکنن، وقتی برخورد میکنن یواش یواش انقلاب به سمت تاریکی پیدا میکنن. یه آیهشو اینجا خدمتون آوردم، سوره انعام آیه 110 میگه نقلب و افعدتهم و ابصارهم، اینا دلشون و دیدگانشون منقلب میشه، یعنی برعکس میشه. کما لم یؤمنو بهی اول مرتن، همینی که اولین بار نخواست حقیقتو بپذیره در برابرش قرار گرفت، یواش یواش تغییر میکنه. این خیلی مهمه که آدم وقتی در برابر یه حقیقتی قرار میگیره چگونه برخورد میکنه. درست مثل یه اشتباهی، فرض کن شما یه اشتباهی کردی، آدم اشتباهش اگه راحت بپذیره، من اشتباه کردم میگه، صداقت داشته باشه، شجاعت داشته باشه اشتباهشو بپذیره. ولی یه وقت هست که نمیخواد بپذیره، توجیه میکنه. یه مرتبه میبینی 100 تا اشتباه دیگه کرد برای توجیهش، یه دروغی میگه، بعد اون مشکلات دیگه به وجود میاره، دو مرتبه برای اینکه اون رفع بشه، یکی دیگه. میگه یواش یواش این انقلاب منفی درش به وجود میاد. میگه صادقانه برخورد کنیم به حقیقت. میگه اونایی که اولین بار یه برخورد غلطی میکنن، هی بصیرتشون و اون فؤادشون هی تغییر میکنه، هی بدتر میشن. آدم یه مسیر مثل این که سرازیری رو انتخاب کرده، هی داره سقوط میکنه. یه نکته دیگه هم راجع به انقلاب عرض کنم که اینم باز خیلی جالبه. اصلا میگه همه تون دائما در حال انقلاب به سوی خدا هستین. من اول نمیفهمیدم که این منظورش چیه. یه آیه هستش که تو هواپیماهای ایران رو پشت صندلیا نوشته، نمیدونم دقت کردین یا نه، میگه که سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین. دیدین؟ من چندین بار دیده بودم این یه آیه قرآنه، البته 1400 سال پیش اون موقع اومده. میگه هر وقت سوار چیزی میشید، سوار حالا اون موقع اسبی مثلا قاطری شطوری هرچی بوده، این آیه رو بخونین، سبحان الذی منزه، اون خدایی که سخر لنا هازهی، اینو مسخر ما کرده، رام ما کرده. این شطور به اون بزرگی، این نمیدونم اسب که اونها دلیل نداره که این همه اسبای وحشی هستن که رام نمیشن. کی این رو، این قابلیت رو در او گذاشته که رام انسان بشه، یه موجود در خدمت انسان، یه گاو نمیدونم یه تن و نیم و یه بچه 10 ساله سرشو بگیره بره شیرشو بدوشه. میگه سبحان الذی سخر لنا هازا و ما کنا له مقرنین. ما خودمون نمیتونستیم این کارو بکنیم، ما قرین این کار نبودیم، ما عرضه این کارو نداشتیم. حالا این آیه‌ای که درباره سوار شدن بر هر مرکبی هست، این رو تعمیم دادن، میگه حالا هم سوار اتومبیل میشین، سوار کشتی میشین، سوار هواپیما میشین، بگین در واقع خدا رو شکر آدم بکنه، منزه که او برای ما توانایی این که یه همچیز رو بسازیم در خدمت بگیریم. یه هواپیما که 500 تا جمعیت داره، هر کدوم هم 2 تا چمدون دارن، بره هوا با این سرعت زیاد نزدیک صوت هم حرکت کنه، چه قوانینی هست که بر ما این امکان هست؟ کشتی های به این عظمت که 15 طبقه است، 5000 نفر، الان هم یکی ساختن 8000 تایی دیگه، این همه قد یه هتل عظیم، قاعدتا هر چیز رو آب بذارن باید بره پایین، این همه آهن، این همه مسافر، صدها یا هزاران اتاق، چطور پایین نمیره؟ اینه قوانینیه دیگه تو طبیعت، قوانینی که خداوند قرار داده، بشر از اینا داره استفاده میکنه. حالا آیش اینه، سوره زخرفه، حالا قبلشه، میگه وقتی که لتستبو علی ظهورهی، وقتی پشتش سوار میشید، راجب البته اسب و حیواناته، ولی حالا چه فرق میکنه؟ ثم تذکروا نعمت ربکم اذ استویتم علی، نعمت خدا رو وقتی که سوار او میشید به یاد بیاورید، و تقولوا سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین. این سخنو بگین، منزه اون خدایی که برای ما مسخر کرده، قابل استفاده کرده چنین چیزی رو، و انا الی ربنا لمنقلبون. عرض من روی آخرشه، از این چی میفهمین؟ چرا این آورده اینجا؟ ما به سوی پروردگارمون داریم انقلاب میکنیم، این منظور از چه انقلابیه؟ یعنی آیه رو اگه در مثلا اسب و شتر و اینا متوقف نکنیم، میگه سوار چیزی میشیم، یعنی تمام این پیشرفت‌های علمی، تکنولوژیک، صنعتی، بشر داره جلو میره دیگه، هی جلو میره به سمت رشد فوق‌العاده، ما داریم به سوی خدا انقلاب میکنیم. انقلاب یعنی دگرگونی، تحول، زیر و رو شدن، چیزای عجیب غریب رو پیدا کردن، کشف کردن، اختراع کردن. انا الی ربنا، الی جهت رو نشون میده، ما به سوی او داریم دائما انقلاب میکنیم، به سوی او یعنی به جهت رشد و کمال. خب همه اینا توضیحاتی است که درباره فقط همین یا مقلب القلوب و الابصار. حالا ما کاری به ابعاد دیگش نداریم این انقلاب، و همینی که بدونیم که اگرم این دل و دیده هامون منقلب میشه، اینم باز در واقع لطف خداست، عنایت او هست، اینم در قوانین اونه، این فرایندی که در وجود ما انجام میشه به دست اونه. اما تدبیر شب و روز، اینجا دیگه من توضیح چیزی ندادم، فقط 4 آیه‌ای که در قرآنه اینا رو آوردم که ببینین جایگاه تدبیر. همه جا آیه اول میگه رب شما کسی است که آسمان‌ها و زمین رو خلق کرده، بعد بر عرش مسلط شده یعنی اداره کرده، یدبر الامر، حالا داره میگردونه، مدیریت داره میکنه، و به جز اونم هیچ شفیعی نیست. آیه بعدی هم میگه کی شما رو از آسمان و زمین رزق میده، کی این سمع و بصر و ابزار شناخت رو براتون قرار داده، کی زنده رو از مرده خارج میکنه، کی مرده رو از زنده خارج میکنه، کیه داره تدبیر امر میکنه. بازم آیه بعدیش، این 4 آیه در قرآن تدبیر رو نشون میده که همش در یک مجموعه است که آفرینش و اداره و در واقع تسخیر همه اینها رو، رزق این مجموعه رو آورده، میگه همه این گردش رو خدا داره میکنه. پس ما در این قسمت دوم دعایی که انگام تحویل میخونیم، یا مدبر اللیل و النهار، ذهنمون میره دنبال این گردش بیکران جهان هستی با همه اجزایش. اما سومینش یا محول الحول والاحوال، تحول یعنی همین تنوع دیگه، یعنی یه نواخت نیست، دائما حالی به حالی میشه دیگه، جهان دو لحظهش در واقع مثل هم دیگه نیستش. همطور که عرض کردم خورشید دور خودش میگرده، زمین دور خودش میگرده، دور خورشید میگرده، خورشید هم همینطور، منظومه شمسی ما هم همینطور، کهکشان ما همه دارن حرکت میکنن، این حرکت هر لحظه ایش یک تنوع خاصی داره. خود کلمه هول در قرآن به معنای ساله، میگه کسانی که همسرشون، یعنی کسانی که میمیرن، شوهری وقتی میمیره، یه مردی میمیره، اگه یه همسری داره، میگه که باید بازماندگان این همسر رو تا یک سال برخوردارش بکنن، حالا اگه پولی هم چیزی هم نداره خودش، یعنی وظیفه پدر اون مردی است که فوت کرده یا خانواده اونه. اینو میگه بله، متاعا الی الحول غیر اخراج، حق نداری اینو خارج کنی، که تو که شوهرت مرده حالا برو دیگه. یعنی اون موقع معمولا تو خونه پدر سالاری بوده دیگه، تو خونه اونا زندگی میکردن، میگه نه، شوهر پسرتون که شوهر این بوده دنیا رفته، شما باید تا یه سال این رو بهرمندش بکنید، حق اخراج ندارید. یه سال یعنی برای اینکه کسی دیگه پیدا کنه بره ازدواج کنه، یه فرصتی. حالا اگه کسی خودش مال زندگی چیزی داشت یا فرزندانی داشت، اون حسابش جداست، خب طبیعتا خیلی امر بدیهی هستش، ولی موردی رو داره میگه که هیچ امکانی اون نداره، یعنی خانواده اون پسر تا یک سال باید مخارج اون رو بدن. آیه بعدی هم میگه که مادران اولادشون رو باید 2 شیر به کامل بدن، باید که نیست، میگه میدن، البته یورزن اولادان هولین کاملین، هولین یعنی 2. پس کلمه هول ببینید خودش یعنی سال دیگه، هم به صورت مفرد آورده و هم تثنیه. پس یا محول الهول، ای کسی که این سال رو تحول رو ایجاد کردی، ول احوال و همه سالها. اصلا کلمه هول در قرآن به معنی سال، این مدت سال. حالا از مشتقات دیگه یه هول تحول و تحویلم هست که این دو سه تا آیه اینجا آوردم. من فقط به سرعت خدمتتون عرض میکنم. یکیش راجع به دعا کردنه. میگه اون کسانی که به جز خدا شما برای مشکلاتتون میخوانید، فلا یملکون کشف زور، اصلا توانایی این که مشکلتون رو حل بکنن ندارن. ولا تحویلا، اصلا تحویلم نمیتونن بکنن. تحویل یعنی تغییر حال، تغییر حالت، یعنی به اندازه سر سوزنی هم نمیتونن از این مشکل یه ذره وضعشون رو بهتر بکنه. شما دنبالش هم بخونین، من اینجا اشاره دنبالش هم آوردم. میگه اولائک الذین یدعون، اون کسانی که مردم به جز خدا میخوانند، یبتغون الی ربهم الوسیله، خودشون متوسل به الله میشن. یبتغون یعنی میجویند، پیجویی میکنن، الی ربهم الوسیله، خود وسیله یعنی توسل دیگه. یعنی شما دارید از اینا میخواین مشکلاتتون، میگه خود اینا متوسل به خدا میشن. و یرجون رحمته، اینا امیدشون به رحمت خداست. و یخافون عذابه، اینا خوف از عذاب خدا رو دارن. یعنی شما چرا حاجتاتون از اینا میخواین؟ اینا خودشون از خدا حاجت میطلبن، نیازمند رحمت خدا و نگران در واقع عذاب اونن. شما چرا مستقیم نمیرین؟ میگه نمیتونن مشکلتون رو حل بکنن. این نکته جالبه. فلا یملکون کشف زور، کشف یعنی برداشتن، زورم یعنی مشکلات، پریشانی ها، گرفتاری ها. ولا تحویلا، تحویلم تحوله، یعنی کوچکترین تغییری به اون مشکل شما به وجود. یه وقت هست آدم مشکل کسی رو حل میکنه، این طرف مثلا فرض کنید 100 هزار تومان بدهی داره، شما 100 هزار تومانشو میدین، یا میگین من 1000 تاشو میدم، این میشه تحول تحویل. میگه اون کارم نمیتونن بکنه، یه تومنش هم نمیتونن بده. سه تا آیه بعدم در واقع در دو تا آیه بعد در موضوعات مختلف میگه ولن تجد لسنت الله تحویلا، این قوانین خدا درش هیچ تحولی پیدا نمیشه، قوانین ثابته، برای همیشه هست. میگه نه تبدیلی پیدا میشه نه تحویلی. خب حالا این ستا رو که خدا رو با این سه صفت یاد کردیم تو این دعا، حالا خواسته خودمون رو میگیم. خدایا تو که همه انقلابات دست توه، زیر و رو شدن ها و از بدی به خوبی ها، خوبی بدی، همه دگرگونی ها دست توست. تو هم که داری تدبیر میکنی، مدیریت میکنی، تحولات هم دست توه. پس از سه زاویه که به حرکت نگاه بکنیم، هر سهش دست خداست. ما یه چیز ساده میخوایم، حول حالنا الى احسن الحال، حال ما رو به بهترین حالت ممکن متحول بکن. البته خدا هم در یه جایی گفته که خودتون باید متحول بشید. میگه ان الله لا یغیر ما بقوم، خدا وضع هیچ ملتی رو تغییر نمیده، حتی یغیر ما به انفسهم، مگر اینکه شخصیت خودشون، رفتارشون، اتیتودشون تغییر بکنه. پس چرا ما دعا میکنیم؟ اینم باید معنای دعا رو فهمید. ما فکر میکنیم دعا یه چیزی، لفظی است که ما تکرار میکنیم، خدا میشنوه، این کار میکنه. ولی تأثیر دعا اگر راستین باشه، درست باشه، در وجود خود ماست. ما که از خدا میخوایم که میخوایم منقلب بشیم، متحول بشیم، زیر و رو بشیم، در درونمون اگه فقط زبانی نباشه، با تمام دل بگیم، موجباتش هم درمون فراهم میشه دیگه. این میشه اجابت خدایی. انشاءالله که در سال جدید خداوند مقلب القلوب، مقلب القلوب و الابصار، مدبر اللیل و النهار، محول الحول و الاحوال، هم سرنوشت فردی ما رو دگرگون بکنه و هم این جامعه ستم زدمون رو، مصیبت کشیده و رنج دیدمون رو، خداوند یه فرجی بگذاره از این مشکلات و گرفتاری ها که به خصوص در سال گذشته داشتیم. انشالله که نجات پیدا بکنیم و جامعهمون به یه صلح و صفا و صمیمیت و به هر حال یک سکون و آرامشی انشالله برسه. خب بر همتون مبارک باشه.